بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 54 از سوره نساء است، به اتمام نرسید آیه سوره مائده ببخشید. و قبل از شروع در تفسیر آیه یعنی ادامش، من خیلی عادت ندارم که مناسبت ها رو مطرح بکنم. خیلی از وقتا گذشته، اعیاد اومده، من تبریک نگفتم، تولد امامی بوده یا تولد پیامبر بوده، من حرفی نزدم، مناسبتی رو مطرح نکردم. ولی اینکه مناسبت ها خب هر سال تکرار میشه و همه ما هم نسبت به مسائل پیرامونی اون مناسبت ها تا حدودی آشنایی داریم. اون چیزهایی که ویژه و خاص بوده من قبلا مطرح کردم، مثلا در مورد قدیر خم در اون جزوه حق و تکلیف مطلب تقریبا به طور کامل بیان شده و باز اگر سوالی باشه میشه مطرح کرد و روش بحث کرد. بنابراین جز این که آدم این روز رو گرامی بدارد و یاد و خاطره اون رو به ذهن بسپارد برای اینکه سرمشقی باشد برای عمل کرد در زندگی دنیا، اینکه اون پیشوایان چگونه بودند، با مسائل و بحرانها چگونه برخورد میکردند، از بحرانها چگونه عبور میکردند، بحرانها رو چگونه مدیریت میکردند و نظراتشون نسبت به مسائل اجتماعی، دیدگاهشون نسبت به مسائل سیاسی چه بوده. اینها چیزهای مهمی است که باید ما بدانیم و ازش برداشت بکنیم. اگر این کار رو کردیم خب میشه بگی که این روز مبارک است و ما تبریک میگوییم. ولی اگر اینکه رفتار ما، عمل ما یا بینش و کنش ما مغایر و مخالف حرکت اونها باشه، فکر کنم گفتن تبریک کار زائد و بیهوده است. و اما دنباله آیه، دو مسئله بود. یه آیه رو من خوندم، آیه ششم سوره احزاب، که گفتن پیرامون و ازواجه و امهاتهم بیشتر توضیح بدید. من واقعش اینه که نرسیدم روی این قضیه خیلی مطالعه بکنم، این رو فعلا رهاش میکنم، ولی به عنوان سوال مطرح هست، من روش صحبت خواهم کرد. مسئله دیگر ارتداد بود که اول آیه مطرح میشه. عرض کردم خدمتون که چون قبلا بحث شده و به صورت جزوه هم در آمده لازم نیست، اما این نکته رو من فقط برای اینکه بماند توضیحاً در تفسیر آیه خدمتون عرض بکنم که حکم مرتد در قرآن قتل نیست، هرچند که تقریبا تمام فرق اهل اسلام و مذاهب اسلامی معتقد به کشتن مرتد هستند. یعنی در فقه سنی، اهل سنت هم، مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی معتقد به قتل مرتد هستند. بنابراین همه تا این حد از قرآن فاصله گرفتند. حالا چه شده است که این احکام به این شکل 100% مغایر قرآن وارد فقه شده؟ یه مسائل تاریخی است که گاهی من بحث کردم و مبانی و ریشه هاش روشنه تقریبا، حداقل برای شما. ادامه آیه راجع به خصوصیت اهل ایمان هست که گفتیم خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره. عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین. در اینجا فکر کنم چند آیه هست باید خدمتون عرض بکنم که مفسر این قسمت از آیه هست. آخرین آیه که خدمتون عرض کردم در سوره آل عمران آیه 28 رو اگر قرآن دارید نگاه بکنید. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. این در توضیح آیات قبل هم این گونه از آیاتی که مؤمنین کافران رو به دوستی نگیرن مطرح بود که حتی این سوال هم مطرح شد که حدود این دوستی ها کجاست، تا کجا می توانن با کافرها دوست باشن، مخصوصا امروز که روابط تجاری و اقتصادی جهانی است و اصلا به چه کسانی میشه کافر گفت، چه کسانی رو میشه در واقع جزء اهل ایمان یا اهل کتاب حساب کرد، تفاوت اهل کتاب با کفار چی هست. اینا رو من توضیح دادم قبلا تو همین بحثایی که همین نزدیکی داشتیم و تقریبا روشنه. بنابراین خداوند میگوید که حتما نباید که اهل ایمان کافران را به دوستی بگیرن. پس اینکه میگوید که اعزتن علی المؤمنین، اذلتن علی المؤمنین و از اعزتن علی الکافرین، نسبت به کافرها سخت گیرن. سخیر یعنی عزت نفس خودشون رو حفظ میکنن، کرامت و بزرگواری خودشون رو حفظ میکنن، اظهار ذلت و زبونی و خاری در برابر کفار نمیکنن. یعنی باید اصلا مسلمان ها در مسیر حرکت بکنن که نیازی نداشته باشند که در برابر کفار، حالا این کفار رو عموم بگیرید، عموم کسانی که در چارچوب اسلام نیستن، به اونا بگید کافر، کلا امروز این کار بکن به این کافر، اونها رو به دوستی نگیرن. یعنی طوری حرکت نکنن که مجبور بشن عزت خودشون رو، حیثیت خودشون رو، شرف و آبروی خودشون رو، کرامت و بزرگواری خودشون رو بفروشن که مثلا یه کالا بگیرن، مثلا یه دارو بگیرن، که مثلا یه اسلحه بگیرن یا یه جایی حمایت بکنن. شما امروز ببینید چقدر ما درآمدها و سرمایه های ملیمون رو صرف میکنیم که جلب حمایت بکنیم از کشورهای دیگر، که مثلا اگر در سازمان ملل یک اجلاسی تشکیل میشود اونها به نفع ما رأی بدهن و سرانجام هم نمیدن، یعنی ما رو ذلیل میکنن. بنابراین ما اذلتن علی الکافرین هستیم، یعنی در برابر کافرها خودمون رو ذلیل و خار و زبون کردیم و میکنیم و قرآن خلاف این رو میخواد. این یه چیز روشن و مشخصی است. پس این که ما بهانه بیاریم که امروز مثلا داد و ستد هست، امروز تجارت جهانی هست، امروز روابط هست، امروز ما نیاز داریم، این چیزها رو میخوایم، بله نیازها برآورده بشه، ولی در برابر این که ما عزت خودمون رو بدیم و این کار بکنیم، اون کالا رو به دست بیاریم، این رو قرآن نهی کرده در آیات زیادی که بسیاریش رو در چند آیه قبل که مطرح بود من خدمتون عرض کردم. بنابراین مؤمن ها نباید این کار رو بکنن، اونها رو به دوستی و سروری نباید بگیرن. من دون المؤمنین، در حالی که مؤمنان دیگر رو رها میکنن. ما امروز نمیدانیم که واقعا در کشورهای دیگر اسلامی چه کالاهایی هست، چه چیزهایی ساخته میشه و ما چقدر از نیازمندی هامون رو میتوانیم از اونها تأمین بکنیم. و من یفعل ذلک، و کسی که چنین بکند، فلیس من الله فی شیء، یعنی دیگه ارتباطی با خدا ندارد، یعنی از خدا چیزی، از خدا برای او دیگه نمانده است، مگر اینکه شما پرهیز پیشه کنید، یعنی از این راهی که اتخاذ کردید و دارید میرید پروا کنید، جدا بشید، پرهیز بکنید و راهی رو که خدا تعیین کرده که در اینجا به دوستی نگرفتن کفار هست، اون راه رو اتخاذ کنیم. تتقو منهم تقاتن، یعنی 100% از اونها پرهیز بکنید. و یحذرکم الله نفسه، خدا شما را از خودش برحذر می‌دارد، یعنی از نظامی که درست کرده، از عذابی که در این نظام قرار داده، و اینکه قطعیت دارد که دیگه خدا بد نمیاد. عذاب حادث نیست که بگید الان مثلا این عذاب برای این گناه میاد، نه، این عذاب در ساختار نظام تعیین شده، وقتی شما این مسیر رو طی بکنید، اینا رو قبلا هم توضیح دادم براتون، شما به دایره و حیطه عذاب وارد میشید. این نیست که خدا بعد شما رو ببره بگه حالا عذابت میکنن، نه، شما خودتون رو به اونجا نزدیک کردید، بردید در دایره عذاب قرار دادید. از این جهت میگوید یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر. باز هم میگن که فرق عزت و شدت در مقابل کافران را بیان کنید. باشه، حالا عزت که گفتم چیه، شدت هم که میگه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی بین خودشون با رحمت و انصاف و عدالت رفتار میکنن و در باره کافرها سخت گیری میکنن، نه اینکه بی انصافی بکنن نسبت به اونها یا بی عدالتی بکنن، سخت گیری میکنن که کفار نتوانند به حیطه انصاف و عدالت مسلمان ها رسوخ بکنن و اون رو تبدیل به ظلم بکنن. مثل امروز، امروز بسیاری از ظلم هایی که سردمداران و حاکمان مسلمان بر ملت های خودشون اعمال میکنن به جهت نفوذ خارجی ها در ساختار عدالت و انصاف مسلمان هاست. اگر اونها نتوانن نفوذ بکنن، این بی عدالتی ها نیست دیگه. حالا ایناشو خودتون تحلیل بکنید و کنار هم بچینید، من بیش از این نمیتونم براتون توضیح بدم. آیه بعدی که مورد نظر هست سوره نساء 144. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، کافران را به دوستی نگیرید که مؤمنان را رها کنید. آیا میخواهید، اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید که خدا برای شما یک حجت و قدرت آشکار داشته باشد؟ یعنی وقتی در برابر خدا قرار میگیرید، خدا با یک دلیل کوبنده و قاطع شما را مستحق عذاب می‌داند که شما بهتون دستور داده شد این کار نکنید و کردید. حالا که کردید، حجت علیه شما، برهان مبین و سلطان مبین بر ضد شما در دست خداست. باز سوره فرقان آیه 52. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. این دیگه خطاب مستقیم به پیامبره. ای پیامبر، از کافرها اطاعت نکن. خیلی مهمه، به رسول خودش دستور میدهد که از کافرها اطاعت نکن و با اونها جهاد کن، جهاد بسیار بزرگ، یعنی جهاد مثقال ذره‌ای، جهاد یک روزه، جهاد یک ماهه، جهاد یک ساله، نه، جهاد در برابر ناروا و نادرست و ناحق تمام طول عمر یک بشر رو فرا میگیره. نمیتونه امروز بیاد بشینه و خیلی خوب جهاد در این قضیه تمام شد. همین که سکوت کرد، همین که نشست، اون مخالف، اون کسی که نادرست رو تبلیغ میکنه، اون کسی که ضد درستی و عدالت حرکت میکنه، اون اینجا رو اشغال میکنه. شما بارها دیدید، الان هم ببینید. یعنی همین که یک نیروی سالم، درست، خوب یا نسبی هم بگیرید از صحنه خارج شد، نیروهای شر و نیروهای فساد بلافاصله جای اون رو میگیرن. از این جهت و همین سکوت، همین نشستن، همین رضا دادن به این که شر بر جامعه مستولی بشه، این خودش اطاعت از کفره، اطاعت از کافرانه. پس خیلی سخته. به همین جهت بلافاصله میگوید این کار، یعنی عدم اطاعت از کفر، نیازمند یک جهاد کبیر است، یک جهاد بزرگ، جهاد متواصل، جهاد پیوسته و پی در پی. لحظه نمیشه قطعش کرد. سوره احزاب آیه 1: یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. بازم خطاب مستقیم به پیامبره. اصلا خیلی باورش سخته و سنگینه که خدا اینقدر به پیامبرش سخت میگیره. وقت ما به یه آدم معمولی اگر بگیم که شما از کافرها تبعیت نکن، این بهش برخورد داره، بدش میاد. من؟ این میشه؟ ای پیامبر، پرهیز خدای را پیشه کن، از معصیت او بپرهیز و اطاعت نکن از کافران و منافقان. اطاعت از کافر و منافق هم حتی در شأن خود رسول هم اگر بگیرید، این نیست که بره بگه بل من امروز اومدم، من تابع شما، هم چی میفرمایید بفرمایید من انجام بدم. این نیست. اون کفر و نفاق یه روش زندگی است، یه روشه، یه صفته. این نیست که ما بریم کافرها رو پیدا بکنیم آقا شما کافرید، بل من میخوام از امروز تابع شما باشم. همین که ما اسمن مسلمان باشیم، شبانه روز قرآن بخوانیم، نماز بخوانیم، ولی همین که پا به عرصه عمل میگذاریم، عمل ما کافرانه باشه، عمل ما منافقانه باشه، یعنی ما داریم اطاعت میکنیم از کافر، داریم اطاعت میکنیم از منافق. اینا دیگه تردیدی درش نیست. بنابراین پیامبر نمیره که بر حسب ظاهر چند تا کافر پیدا بکنه و بگه من امروز تسلیم آمدم از شما اطاعت بکنم. این کار نمی کنه. ولی ممکن است پیامبر دچار یک خطا و لغزشی بشود که در عمل مثل کافر عمل بکنه، در عمل مثل منافق عمل بکنه. از این جهت میگه اطاعت نکن. این که مشخصه که پیامبر نمیرفت کافرها رو پیدا بکنه در مکه مثلا، بگه من دیگه تسلیم، دیگه تسلیم هم نشد. پس این یه خصوصیت ممکنه بشه، یه ملکه ممکنه بشه در ذات یک شخص که گرچه اسمن در مثلا وادی و چارچوب اسلام هست، تابع این پیامبر هست و حتی خودش پیامبره، ولی اشتباهش این باشه و متوجه هم حتی ممکنه نشه که من عملا فکرن دارم از گروه کافران یا گروه منافقان تبعیت میکنن. سوره صف آیات 10-13. در این گروه از آیات که الان میخونم، سفارش به این است که مؤمن، کسی که ایمان به خدا و آخرت دارد، هیچ وقت خوف از جهاد ندارد. هیچ وقت. اینجا همینطوره. تو این آیه هم میگه قسمت دوم که بعد از این عزتن علی کافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، یعنی در جهاد از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسد. و ما این حراس رو داریم، یعنی در جهاد، جهادی که حالا شمشیر برداریم بریم جنگ اینها نیست، در جهاد فکری که با مخالف خودمون داریم، ما ملاحظه کاریم، ما دست تو میریم، در واقع عقب نشینی میکنیم. چرا؟ چون از سرزنش میترسیم. مثلا از این میترسیم که یک وقت به ما تهمت بزنن و بگن اینا وهابیان. برای اینکه نگویم وهابیان، اون وقت باید تو روزه بریم، روزه خانی برگزار بکنیم، پرچم سیاه در خونمون بزنیم، پرچم رنگی بزنیم، روزه عمر بگیریم، همه این کارا رو بکنیم، یعنی کارهایی که همه میکنن بکنیم که وقت این تهمت و انگ به ما نچسبه. پس ما هراسناکیم از لومت لائم، از یک کسی که بیاد و سرزنش بکنه که اینا جشن عمر ندارن، اینا عمر رو آتیش نمیزنن، اینا بد به عمر نمیگن، اینا عمر رو حرامزاده نمیدونن مثلا. خب اینا رو میخوام بگن. پس از این هراسناکیم، از این میترسیم، عقب نشینی میکنیم و حقیقت را کتمان میکنیم. به آیات توجه کنیم. اون آیه همین رو میگه، آیه که متن درسمون هست در سوره صف هم تقریبا همینه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. ای کسانی که ایمان آوردید، میخواهید شما را دلالت و راهنمایی بکنم به یک تجارتی که شما را از عذاب دردناک نجات دهد؟ اسمش میذاره تجارت، یعنی داد و ستده. تؤمنون بالله و رسوله، اول این که ایمان به خدا و رسول او بیاوری. و تجاهدون فی سبیل الله، ببین این اون آیه سوره مائده است، و این که در راه خدا مجاهدت بکنید، کوشش بکنید، تمام توان خودتون رو به کار بگیرید. یعنی اگر واقعا بخواهیم مفهوم جهاد رو به طور کامل به فارسی برگردانیم، باید بگوییم که به این معناست که انسان باید تمام توان و امکاناتی که در اختیار داره به کار بگیره. این میشه جهاد. این جهاده. جهاد همش جنگ نیست. این از جنگ مشکل تره. من چه همه امکانات دارم؟ خانم در اختیار دین، جانم در اختیار دین، مالم در اختیار دین، اولادم در اختیار دین، هر چه دارم در اختیار دین. این میشه جهاد. تمام توان، تمام توان خودم و تمام توانی که پیرامون من هست، از مال و اولاد و همه. حالا بیام خودمون مقایسه بکنیم با این آیات، اصلا خیلی فاصله داریم. خودش هم میگه آیه تجاهدون فی سبیل الله، بینید تمام توانه، به اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این بهترین چیز برای شماست اگر بدانید. اگر بدانید، پس ما نمیدانیم، نمیدانیم که این بهترین چیزه. یعنی این نوع جهاد، این نوع به کار گرفتن تمام توان جانی، اقتصادی، مالی، اولادی در راه خدا، این بهترین برای ماست. این نمیدونیم. اگر این کار کردید، حالا این تجارته، شما اینا رو دادید، خدا عوض میده. شما اینا رو میدید به خدا، حالا عوضش میگیرید. میگه این تجارتی است که تنجیکم من عذاب علیم، شما را از عذاب دردناک نجات میدهد. اون چیه؟ حالا خدا چی میده؟ یغفر لکم ذنوبکم، تأخیرات و عقب افتادگی های شما رو جبران میکنه، میامرزه. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، و شما را به باغهایی وارد میکند که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. حالا اینا تشبیهات و تمثیلاتی است که قبلا بیان کردم که باغ چی هست، نهر چی هست، اینها در وجه شبهش و متشابهش به چه معناست. و مساکن طیبتن فی جنات عدنن، و محلهای سکونت پاکیزه در بهشتها و باغهای جاودانگی. اینم گفتم که عدن صفت جنات نیست، عدن مستره و اضافه شده است به جنات. از این جهت نمیتونید بگید در بهشتهای جاودانه که صفت بشه برای بهشت، باید بگید بهشتهای جاودانگی. یعنی شما دنبال جاودانگی هستید، بعد شما رو برن توی بهشتی که جاودانگی اونجا هست. ذالک الفوز العظیم، این رهایی و رستگاری بزرگ است. و اخرى تحبونها، یه چیز دیگه هم خدا عوض بهتون میده. اون چیه؟ نصر من الله و فتح قریب، یاری و نصرتی که از طرف خدا به شما میرسد و یک فتح و پیروزی که خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. و بشر المؤمنین، ای پیامبر، به مؤمنان، یعنی به کسانی که به این تجارت ایمان می آورند، و قبولش میکنن مژده بده به این تجارت که شما از یه طرف بیاید و به خدا و رسول ایمان بیارید و جهاد بکنید در راه خدا با مال و جانتون و این را بهترین چیز بدانید، اون وقت خدا عوضهایی رو که بهتون میده آخریش نصر من الله و فتح قریب هست. حالا بشر المؤمنین، کی ایمان آورد به این قضیه، به این تجارت؟ خیلی زور میبره. من خودم رو میبینم که میگم زور میبره، چون فکر نکنم تا آخر عمر، یعنی عمر چیز دیگهش که نمونده، چون یه ذرهش که مونده فکر نکنم به این ایمان برسم که بیام همه چیزم رو در راه خدا، اصلا زیادیاش هم حاضر نیستم بدم دیگه، چه برسه اصلش و جانش. خب این آیه تمام شد. آخر آیه یک عبارتی از ذالک فضل الله یعطیه من یشا، این عبارت به همین شکل در سه آیه قرآن آمده ولی با این مفهوم در آیات زیادی آمده که فضل دست خداست، همه چیز دست خداست و خدا به هر کس که بخواهد میدهد، از هر کس که بخواهد میگیرد. اما به کی میخواد بده؟ اگر خدا عادل است، اگر خدا منصف است، پس نعمت خودش رو به کسی میدهد که شایستگی و لیاقت اون رو داشته باشه. همینطوری نمیده. پس به هر کس میخواهد میدهد، یعنی به هر کسی که شایستگی و سزاواری و لیاقت این نعمت را دارد، به جهت اینکه خدا عادل است و خدا بصیر است و خدا سمیع است و خدا حکیم است و خدا علیم است و خارج این صفات ذات نمیتواند عملی انجام بدهد، پس به غیر مستحق اصلا نمیتواند بدهد. ولی خدا نیست، حق نداره این کارو بکنه، این حق از خودش مسلوبه، خودش میگه من حق ندارم. کتب علی نفسه رحمه، ببین بر خودش رحمت رو واجب کرده. خب رحمت هم اینه که نعمت ها رو از هیچ بنده ای سلب نمی کنه، ولی اون چیزهایی که دادنیست به اهل استحقاق میده، به اونا که شایستگی دارن میده. از جمله هدایت رو یهدی بهی من یشا، هر کس را که ارزش و لیاقت داشته باشه هدایت میکنه. همینطوری نیست. اون کسی که زحمت بکشه در راه کسب هدایت، خدا هم بهش میده. خب حالا اون سه آیه رو توجه بکنید که این یعطیه من یشا توش هست، یعنی فضل را. گروه اول دو آیه هست، 73 و 74 در سوره آل عمران. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، و ایمان نیاورید مگر به کسی که از دین شما تبعیت بکند. قل ان الهدى هدى الله، ای پیامبر بگو که اصل در هدایت، هدایتی است که خدا میده. پس بشر هم میتواند هدایت کند، بشر هم میتواند اعلامیه جهانی حقوق بشر صادر بکنه، بشر هم میتواند از عدالت صحبت بکنه، از انصاف صحبت بکنه، ولی اون چیزی که کمال یافته است در هدایت و دیگر خدشه‌ناپذیر است و حرف آخر است در این قضیه، حرف خداست. قل ان الهدى هدى الله ان یؤتى احد مثل ما اوتیتم، این امکان ندارد که به کسی داده بشود مثل آن چیزی که به شما داده شد. پس اگر کسی آمد بعد از این مدعی دین جدیدی شد، یا اون کسانی که قبل از این اهل کتاب بودند بیایند بگویند که کتاب و هدایت ما هم مثل کتاب و هدایت شما هست در حالی که دچار تحریف شده، این غلط است. اون چیزی که به شما داده است به کس دیگری داده نشده. او یحاجوکم عند ربکم، یا اینکه میگویند که ما نزد پروردگار شما مهاجه میکنیم، دلیل میآوریم، یعنی ما هم دلیل هایی میآوریم که میگوییم خدا این رو گفته. شما بدانید که حرف آخر خدا همین است که نزد شماست. اگر کسان دیگری هم آمدند و مهاجه کردند و گفتند این هم از خدا هست، یعنی در واقع مثل این که در دادگاه الهی یک جلسه ای تشکیل شده، شما نشستید، اونها هم نشستن، این نزد پروردگاره، اونها دلیل میارن که این هم حرف خداست، این هم کلام خداست، این نیست، شما در این شک نکنید که این آخرین کلام و این آخرین هدایت. قل ان الفضل بید الله، بگو ای پیامبر که فضل دست خداست. فضل حالا خیلی باید روش بحث بکنیم که اصلا فضل چیه، فیض چیه، فیض با فضل فرقش چی هست. حالا در هر حال هدایت الهی جزء فضل الهی است، یعنی این را به صورت افزونی به بشر عطا می کنند، یعنی در قبال این هدایت چیزی از انسان نمیخواد، نمیگه تو بیا این را بده تا من هدایتت بکنم. این هدایت مجانی است و بدون به اصطلاح معادل و مقابل. یعطیه من یشا، اما به هر کس که بخواهد میدهد. پس اون در واقع استعداد و قابلیت در طرف مقابل باید به وجود بیاید تا بتواند این فضل الهی رو به خودش اختصاص بده. والله واسع علیم، و خداوند است که وسعت دهنده و داناست. یعنی خدا میداند چه بکند. اینا خیلی مهمه، یعنی ایمان به این کلمات. خدا خیلی دلیل نمیاره، یعنی یه چیزهایی رو مطرح میکنه که بعد شما اگر در اون مسیر حرکت بکنید بهش میرسید. یعنی من نمیتوانم بگویم برای شما که مثلا شهر نیویورک چطوریه، آمریکا نمیدونم چطوریه، تهران چطوریه، فقط میتونم بگم که تهران هست. یه کسی رو میخواد ایمان بیاره، پاشه بره ببینه این چطوریه. خودم دلائلش اینطوریه، میگه آخرت هست، قیامت هست، خدا واسع علیمه، تو باید ایمان بیاری به این میرسی. یعنی باید بری حرکت بکنی ببینی وسعت خدا کجا متحقق میشه، علم خدا متحقق میشه در کجا. وقتی تو ایمان بیاری که خدا علیم است، اولین اثرش اینه که این کتاب از روی علم خدا صادر شده، پس دیگه بهانه درش نیست، دیگه کجی و کاستی درش نیست، دیگه این که این چرا اینطوره اون چرا اینطوره درش نیست. تو حرکت بکن تا بهش برسی. این از روی این که خدا وسعت دهنده است و خواسته است برای بشر در زندگی دنیا گشایش باشد و در زندگی آخرت رحمت و مغفرت الهی باشد، این کارو کرده، این کتاب رو فرستاده، این علم. حالا من باید ایمان بیارم. یختص برحمتهی من یشا، هر کس را که خدا بخواهد به رحمت خودش مختص میگرداند. پس یک رحمت واسعه عامه داریم که همه بشر را از مؤمن و کافر فرا میگیرد، اما یک رحمتی داریم که خدا مخصوص میگرداند به کسی که بخواهد که خدا اراده بکند، که این رحمت رحمت ویژه است، این رحمت مختص میشه به یه افراد خاصی، پس اون رو خدا انتخاب میکنه، این از دل اون رحمت عامه میاد بیرون و این رحمت خاصه شامل حالش میشه. والله ذو الفضل العظیم، پس این رحمت خاصه هم برآمده از دل فضل الهی است و فضل بزرگ الهی، این رحمت، رحمت خاصه از اون ناشی میشه. آیه بعد سوره حدید آیه 21. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. ببین این یؤتیه من یشاء. یه جا دیگه هم یه آیه هست که سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. خب با اینجا ببینید اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، بعد سما در اینجا مفرده، در اونجا جمعه، در اینجا سابقو الی مغفرت من ربکم، در اونجا سارعو الی مغفرت من ربکم. اونجا سرعت و شتاب بگیرید، اینجا مسابقه بگذارید، از همدیگه سبقت بگیرید به سوی آمرزشی که از پروردگار شماست. آمرزش یعنی چه؟ یعنی اینکه خطاهای قابل جبران را که شما ازش گذشتید و نتوانستید جبران بکنید، خداوند آثارش رو از بین میبره. این میشه مغفرت، آثار بدش رو. یه تأخیراتی شما داشتید یه آثار بد داره. اینه میگه یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم ذنوبکم، بدیهای شما رو روشون میپوشاند، تأخیرها و عقب افتادگی های شما رو جبران میکنه، مورد آمرزش قرار میده. این خیلی مهمه، چون بدیها اگر در جامعه بمانند آثارشون تا قیام قیامت هست. اما اگر شما که این بدی را کردید، این تأخیر را داشتید، این عقب افتادگی را داشتید، جبران بکنید، یعنی جبران چی؟ یعنی از این نقطه ایمان بیارید، از این نقطه بعد ایمان بیارید، اون عقب افتادگی قبلی رو خدا میگه من مورد آمرزش قرار میدم، یعنی آثار سوءش منتفی میشه در جامعه. این خیلی مهمه. پس مغفرت اولین اثرش اینه، میگه سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت، و سبقت بگیرید برای به دست آوردن اون باقی، اون بهشتی که نمایش آن این آسمان و زمینه، که اونجا میگه آسمان ها و زمینه. یعنی اگر میخواید وسعتش رو ببینید، این آسمان ها و زمین و تمامی کهکشان ها، این وسعتشه، یعنی بیکرانه. این طول و عرض نیست، اینه یه بار دیگه هم براتون گفتم که این عرض در برابر طول نیست، این در برابر نمایش دادن، لغت معنای نمایش دادنه. مثل اینکه به نمایشگاه میگن معرض، نمایشگاه. پس نمایش آن، نمایش اون بهشت امروز اینه. نگاه بکنید ببینید کرانه ای داره، پایانی داره. این که نگاهش میکنید اون بهشت اینطوریست. برای کی آماده شده؟ اعدت، آماده شده است، فراهم شده است، للذین آمنوا بالله و رسله، برای کسانی که ایمان آوردن به خدا و رسولان او. ذالک، ببینید این بهشت که نتیجه چنین ایمانی هست، از فضل الهی برآمده. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بازم میگه ذو الفضل العظیم. تو سوره مائده میگوید که والله واسع علیم، تو این دوتا آیه آل عمران و حدید و بعدش هم جمعه میگوید والله ذو الفضل العظیم. در هر ستا میگوید خدا صاحب فضل بزرگه. خب سوره جمعه هم که دیگه همتون حفظ هستید، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. اینا همه یکی یکی از فضله ها. اینا ببینید بعد میگه فضل، اینها همه از فضل الهی است. این که پیامبر مبعوث کرده است از میان بی سوادها، و این که این پیامبر تلاوت میکند بر این مردم آیات خدا را و این مردم را تزکیه و پاک می کند و یعلمهم الکتاب و الحکمه و به آنها کتاب آموزش می دهد و یاد می دهد و نیز حکمت را، حتی اگر پیش از این در گمراهی آشکار بودند و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منهم، با این حال که اینها فضل الهی است یک گروهی هنوز ملحق نشده اند به این اهل ایمان، لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم، در حالی که خدا صاحب عزت است، صاحب حکمت است. پس چرا اینها معطلن؟ چرا ملحق نمیشن؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. آیه 54 به پایان رسید. یک بخش دیگری دنباله اون بحث تعریف محکم و متشابه یا اینکه کلام قرآن از این نامه 19 عین القضات رو ادامه‌شو براتون بخونم. فقط یک کمی ممکنه سخت باشه یا پیچیدگی داشته باشه، خوب دقت بکنید. این حرف‌ها رو قبلا شنیدید، من میخوام از زبان دیگری هم بشنوید. البته در مورد حروف مقطعه اول سوره ها یه نظر خاصی داره که تقریبا بعضی جاها تطبیق میکنه با نظر مرحوم پدر که در آخر جلد سوم آدم گفتن، بعضی جاها اختلاف داره. از مقصود خود بیفتادم و در ما قبل بیان کردم که هر قومی را به الفاظی حاجت افتاد، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. هر قوم یه زبانی داره، حرف میزنه. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. پس این اختلاف هست، اختلاف زبانها، و تازه میگه این یک نشانه ایست برای دانشمندان اهل علم. پس دوباره میخونم. و در ما قبل بیان کردم که هر قومی را به الفاظی حاجت افتاد و انبیا و اولیا علیهم السلام از آن جملت بودند که همه محتاج بودند به الفاظی موضوع، یعنی اینها برای بیان کلام خودشون نیازمند بودند که از الفاظی که وضع شده است استفاده بکنن. این بحثی هم که امروز هست این یه مقدار کمک میکنه، که این بحث از قدیم هم بوده که آیا مثلا کلام قرآن عرضیه، آیا ذاتیه، آیا این آیه عیناً به گوش پیامبر رسیده، یا به قول این جدیدا میگن یه کاسه بود اومد توش وحی بود، اینو گذاشتن جلو پیامبر رو، بعد این کلیت وحی بود، حالا این از تو این در آورد و به زبان خودش صحبت کرد. حالا اینا که هست، یه مقدار این شاید کمک بکنه. پس انبیا برای بیان فهم خودشون نیازی به کلمات موضوع داشتن، یعنی کلماتی که در جامعه قبلا وضع شده. اما کلمات وضع شده همه برای چیزهای مادی بود، یعنی به این میگفتن چشم، به این میگفتن گوش، به این میگفتن زبان، اینها به این میگفتن قلب مثلا، اینا کلمات موضوع بود، یعنی وضع شده بود برای چیزهایی که بشر میدید و احساسش میکرد، باش تماس داشت. پس از جمله آن معانی که دیدن اوصاف ازل بود. اینها اوصاف ازل را، خدای ازلی و ابدی را مشاهده کردند، اما نه با این چشم. حالا لغت میخوام بیانش بکنم. چه جمال و جلال ازل را اوصافی دیدند که آن اوصاف را نام در میان خلق نبود. پس اگر سمع اثبات کردند یا بصر یا کلام، معذور بودند که او را صفتی دیدند که ادراک الوان میکرد پیش از وجود الوان، یعنی خدا پیش از اینکه رنگ ها خلق بشوند خودش رنگ ها رو درک میکنه. درک رنگ میکنه، حالا میخواد خلق بکنه، چون درکش میکنه سرخ را میآفریند، زرد را میآفریند، سفید را میآفریند. پس این در صفات ازلی حضرت حق این سرشته شده است. تمام این کائناتی که آفریده شده در اون ذات موجود بوده است، اندیشش. خب دقت بکن، کافر نشیدم. و در عالم این صفت را هیچ نامی نبود. این صفت خدا را حال اسمش چی بذاره که خدا این درک رو داره؟ خب زیرا که این صفت خود هرگز نبود در همه عالم که ادراک الوان کند پیش از وجود الوان. این صفت که نبود که حالا بشر روش اسم بذاره. پس چون محتاج بودند که این صفت را با خلق بگویند، از اسماء موضوع در میان خلق بصر را اولاتر می دیدند. خواستن حالا یه صفت بدن به این، گفتن خدا بیناست، بصیر. دیدن رو اولاتر که حبر و زاج و محبره را به جای اینکه بگویند که قلم و مرکب و دوات اینا رو بگن، بصر رو گفتن. گفتن از همه اینا گویاتر. پس گفتند خدای تعالی بصیر است و او را همچنین صفتی می دیدند که ادراک اصوات می کرد پیش از وجود اصوات، و این صفت را هیچ نامی نبود به نزدیک عموم. پس سمع را اثبات کردند. گفتن پس خدا سمع داره، شنواش. چون دیدند که هیچ کس را سمعی و بصری نیست که ادراک مسموعات و مبصرات کند پیش از وجود مسموعات و مبصرات الا جلال ازل را، پس گفتند لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. و چون جلال ازل را در علم خود معلوم بود که هر کسی راه فراسر این معانی نتواند برد الا قومی که دیدند و دانستند، و این در قرآن بگفت و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. و از اون طرف چون خدا دید که کسی به این معانی نمیتواند دسترسی پیدا بکند جز عالمان. ببین تمام این آیات حکایت از اون دارد که و راسخون فی العلم تعبیر رو میدونن دا اونایی که اشکال وارد میکنن، این آیات تمام نشون میده و ما یعقلها الا العالمون ولا یعلم تعویله الا الراسخون فل الا الله و الراسخون فل علم. خب پس خدا این رو گفت، چون دید که کسی، هر کسی راه فراسر این معانی نتواند برد الا قومی که دیدند و دانسته، و این در قرآن بگفت. پس این آیه رو خدا در قرآن آورد که بگوید که اون قومی که راه فراسر این معانی میبرند عالمان هستند. العلماء ورثه الانبیاء قاله صلی الله علیه و سلم، آنها دیدند و اینها شنیدند، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. منقبتی از این بزرگتر میخواهی؟ پس رسولان و اولیا به این منقبت دست یافتند که خدا شهادت بدهد، بعد از این که به یکتایی خود شهادت میدهد که فرشتگان و اولو العلم قائم به قسطند. و کسی که قائم به قسط باشد دروغ نمیگه. اولش اینه. پس این کلامی که از زبان رسول صادر میشود به حمایت فرشتگان، که حالا فرشتگانم خوندید میدانید، بس نمیکنم، میگه منقبتی از این بزرگتر نیست. جوان مردا، قرآن آن کس داند که از او آموزد، از خود قرآن، و از او یاد گیرد. به مستحفظ من کتاب الله و کانوا علیه شهدا، نا حافظان کتاب خدا هستند و گواهی بر صحت اون میدن. پس عالم به قرآن کسی است که از خود قرآن بیاموزد. معنی قرآن، مثنوی هم میگه معنی قرآن، ز قرآن پرس و بس، و از کسی کاتش زدستن در هوس. حالا میگوید که این آیه و کانوا علیه شهدا، شهدا دانی که چیست؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه والعلل و اولل علم والذین هم بشهاداتهم قائمون. این آیات، حالا جاهاش اگر بخواید بگم، این سوره معارج آیه 33 هست، آیه قبلی که میدانید آل عمران 18 بود، اول که اینجا هم تکرار شده، الا من شهد بالحق و هم یعلمون، این زخرف 86 هست، مشرفان مملکتند که لتکونو شهدا علی الناس، تا اینکه شما گواهان بر مردم باشید. تمام این آیات رو، این که من تون تون ازش میگذرم، در مبحث شهادت، شهید و شهادت من بحث کردم. پس این که میگوید کسی به مقام شهادت برسد، این کلمه یک کلمه ای بوده است که برای شهود و شهادت در امور مادی مطرح بوده. انبیا این کلمه رو گرفتن، خدا این کلمه رو گرفته که از خودش صحبت بکنه که مردم بفهمن. و مصطفی صلی الله علیه و سلم مشرف همه، که لیکون الرسول علیکم شهیدا، و دعای مؤمنان است که فکتبنا مع الشاهدین، پنداری که شاهد یکیست، که انا ارسلناک شاهدن حاشا و کلا و شاهد و شاهدن و مشهود. پس این انسان اگر به مقام شهادت برسد، یعنی این کلمه رو گرفته که یک صفت، یه صفت از خودش رو بیان بکنه. خدا هم این کلمه رو گرفته که یک صفت از خودش رو بیان بکنه. پس این شاهد که انسانه و داره حرکت میکنه به سمت مشهود، یک جایی سنخیت پیدا میکند با وجود باری تعالی که به او ملحق بشه، که اونجا اون که عرفا میگوین که فناء فی الله اونجاست، که انطباق شاهد و مشهود. ایشان هر یکی شاهدی است، یعنی انبیا و اولیا هر یکی شاهدی هستند، و قرآن مشهود همه، که ان قرآن الفجر کان مشهودا. دانی که چرا قرآن الفجر گفت؟ زیرا که تا صبح سعادت سر بر نزند، قرآن مشهود مرد نگردد. و صبح اذا تنفس قسم یاد می کند به بدایت دولت عاشقان خود. جوان مردا، از مقصود خود دور افتادم دیگر بار، ولیکن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، عذر می خواهد. مردان جلال ازلی را صفتی دیدند که ایجاد می کرد، چنان که از محض عدم وجود ظاهر می کرد، و این صفت در خلق ندیدن و نامش نبود در میان خلق، زیرا که هرچه از خلق وادید آید، وادید یعنی پدید، آن را اصلی باید که موجود بود، یعنی هر لغتی را که خلق درست کرده است باید یه اصلی باشه که موجود باشه و ببینندش. پس حالا این چیزهایی که از خدا و از جلال ازل میخواهد بگوید، اینا چیزهایی است که مردم نمیبینند و غیب است، چنان که حبر از زاج و مازو وادی داورند. مثلا اگر بگوین مرکب، همه میدونن که این ریشه مرکب مازوه. مازو این چیزهایی است که از بعضی از درخت بلوط در میاد و باش مرکب درست میکنن. یه مازو هم داریم که قصابا میگن پشت مازو، این کناره های ستون فقرات از بالا تا پایین رو، این رو در فارسی مازو میگن. اما اینجا که مازو گفته، اون سمق درخت بلوطه که ماده اصلی مرکبه، یعنی اونو میگیرن و رنگ یه کمی رنگ بهش میزنن میشه مرکب. و هر صانعی از آدمیان چیزی وادی داورد اما از چیزی دیگر. آدم هم که چیز درست میکنه، اول یه ماده دارن، اون ماده رو تبدیل به چیز دیگر میکنن، اما خدا که ماده نداره. چون بنا از گل، نساج از ابریشم و نجار از چوب و سایق، سایق یعنی کسی که طلاکاره، طلا رو میریزه در قالب، از زر و کاتب و نداف و خیاط همچنین، و خدای تعالی را میدیدن که از هیچ چیز بی آلت و علت چیزی می آفریند. پس به ضرورت این صفت را نامی طلب کردن. برای این کسی که از هیچی چیز درست میکنه، میخوان یه اسم درست بکنن. بهترین نام ها قدرت دیدن، زیرا که این لفظ مناسبتی داشت که خبز و لحم نداشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بقیه داره. خب دعا می کنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.